بسم الله الرحمن الرحيم. خرج في قصص شوهيري بسطوه اسمان دزار شرس
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. و اللعن علی اعدائهم اجمعین من اللعان الی قیام یوم الدین. خب روایت های مربوط به زکات در مال و تجاره رو دیگه نمیخونم، بقیهش رو جنبندی کلیش رو عرض کنم. ما در بعضی روایات زکات در مال و تجاره نفی شده، مثل روایت اسحاق ابن عمار. در بعضی روایات تفصیل قائل شده بین این که مال و تجاره، علت این که یک سال مونده این بوده که در طول سال به هر حال به مقدار به عرض کنم به قیمت و بالاتر از قیمت و رأس المال فروش می رفته یا نمی رفته. اگر به قیمت یا بیشتر از اون فروش می رفته زکات داره و الا زکات نداره. اینم یه دو دست. یه دسته سوم دیگه ای در همین جایی که به قیمت و رأس مال فروش نرفته میگه که اگر بعدن حالا فروخت یک سال زکا حسن لسنتن واحده. خب در مرحله اول این که آیا اینا رو با این روایات چگونه برخورد بشه، خب مرحوم شیخ در خلاف اشاره میکنه که کنه بعضی از بزرگان، بعضی از محدثین دست شما بر طبق اون روایت هایی که گفته اگر به رأس المال یا بیشتر معامله بشود زکات دارد فتوا دادن، یا اون دست روایت دیگه، حالا یا اینا معارض گرفتن روایات رو اون رو تضییع دادن، یا مثلا جمع عرفی کردن گفتن و مطلق حمله به مقید کردن به اینها. ولی به نظر میرسه که حمله مطلق بر مقید صحیح نباشه، چون میخواییم بگیم مراد از مال و تجاره خصوص صورتی است که به قیمت بازار کساده و امثال اینا. خب فرد نادر هست، بازار ممکنه کساد باشه، ممکنه رونق داشته باشه، به اندازه رأس المال هم بگیم معامله نمیشه و امثال اینا، خب فرد کمتری است. بگیم اون روایت هایی که میگه زکات ندارند اختصاص داره به جایی که حتی به اندازه رأس المال هم معامله نمیشده، مربوط به دوره کسادی بازار هست. اون حمله روایت بر دوره کسادی بازار حمله بر فرد نادره، اینه که جمع به اطلاق و تقییدی درست نیست. میمونه دو تا جمع، یکی این که بگیم حمله به استحباب کنیم که معمول فقها ها اینجوری مشی میکنن، یه جور دیگه این که بگیم مثلا حمله به تقییه بکنیم. در مورد تقییه دو نکته اینجا هست که به نظر میرسه که حمله به تقییه جا نداشته باشه. یه نکته این که لااقل به خصوص در مورد بعضی روایات که خیلی روشن‌تر هست، یه نکته این که در مورد تفصیل بین این که آیا به رأس مال فروش می‌رفته یا بیشتر یا کسادی بازار هست، هیچ این تفصیل اصلا تو عامه نیست. مطلقا من هرچی گشتم به نظرم آقای منتظری هم تو زکاتشون اشاره به این نکته میکنن که این تفصیل تو کلام عامه وارد نشده و بنابراین اون روایت هایی که این تفصیل رو داره و زکات رو واجب کرده نمیتونه حمله به طبعیه بشه، باید حمله به استحباب بشه. و اون روایتی هم که زکاه و لسنت واحدن مطرح میکنه در همین فرضه، یه روایتی هست که فرض کرده بازار کساده، در فرض کسادی بازار یعنی گفته اگر کساد نباشه بازار که باید زکات بده، اگه کساد باشه بازار هم بعد بفروشه باز هم باید زکات بده. اینم من فتوایی ندیدم که در خصوص این مورد گفته باشن. تنها یه مطلبی از مالک و عطا تو خلاف نقل میکنه شبیه اینه، ولی در خصوص این مورد نگفته. تو خلاف برای این موردی که بازار کساده ولی به همون پایین تر از قیمت فروخت، میگه در صورت کسادی بازار اگر به کمتر از قیمت فروخت زکات داره. اون روایتش اینجوری تعبیر میکنه دیگه. این روایت ملاحظه بفرمایید. عن الرجل مثلا احمد محمد ابن ابی نفس، عن الرجل یکون فی یده المتا قد باره، یعنی ای کسده علی ولیس یعطا بهی الا اقل من رأس مالی علیه زکاتون قال لا قلتو فینه ما کسه انده و عشر سنین ثم باهو کم یا ذکی سنده قال سنتون واحده. که ظاهرش که در همون فرض سوال که فرض کسادی بازار هست این رو امام علیه السلام میفرمایی سنتون واحده، که شبیه همین تو روایت های سمایه و روایت دیگه هم هست که در فرض کسادی بازار اگر به اقل از قیمتی که خریده معامله میشه تا نفروخته نداره، بعد از این که فروخت این امر کرده که لسنت واحده. این من هیچ همچی فتوایی ندیدم. یه فتوایی در میان عامه مطرح هست، اونم یکی دو نفر، یه فتوای شایعی هم نیست و تازه اون هم من تخت خلاف دیدم، فرصت نکردم چون بدایت المجتهد و تو مغنی ابن قدامه این مطلب نقل نشده بود، فرصت نکردم ببینم توی کتاب‌های خود از مالک و عطا نقل میکنه، مالکیه و اینها اونها این مطلب رو نقل کردن یا نقل نکردن به چه شکلیه. مرحوم شیخ طوسی در همین بحث زکات مال تجاره میگه لا زکات فی مال تجاره عند المحصلین من اصحابنا و اذا باع استعنف به الحول و فیه من. این زکات خلاف جلد دو صفحه 91 مسئله 106 هست. لا زکات فی مال تجاره عند المحصلین من اصحابنا و اذا باع استعنف به الحول و فیه من قال فیه زکات اذا طلب بر رأس المال او بر ربح و من هم من قال اذا باعه زکاه لسنت واحده. من حدس میزنم این اذا باعه زکاه این چی دیگه تو روایات ما هست، این هست که این دوتا با همه، یعنی اگر طلب بر رأس المال او بر ربح، کله به رأس المال و به ربح، این زکاه و و منهم شاید به این منقاله برگرده نه به اون شیعه. یعنی اونایی که قائل به این هستن میگن اگر فروخت زکاه و لسنت، یعنی فروخت یعنی این شرط رو نداشت و فروخت زکاه و لسنت واحد، چون اونی که در روایات هست اینه که در صورتی که بازار کساد باشه زکات نداره مگر اینکه بفروشه، بازار کساد نباشه نه ذاتن زکات داره، چه بفروشه چه نفروشه. این دوتا رو با هم دیگه باید اینجوری فکر میکنم معنا کرد. بله. و وافقن ابن عباس فی انه لا زکات فی و بهی قال اهل الظاهر که داوود و اصحابه. اهل ظاهر یعنی کسانی هستند که به قیاس معتقد نیستند. فارق اصلی بین اهل ظاهر و سایر فرق چیز عدم اعتقاد به قیاس و اجتهاد رأیه، نسگرا هستند. و فرقه های دیگه اهل تسنن همشون به قیاس قائلن، فقط کم و زیاد داره. ابو حنیفه خیلی قیاسیه، مالک و شافعی و اینها کمتر هستن. علتش میزان حدیث معتبری هست که در نزدشون هست. مقدار حدیث معتبری که در نزد در حنفیه خب خیلی کمتره، ولی اونها بیشتر هست. حنفیه حتی گاهی اوقات حدیث های معتبر رو هم که مخالف قیاس در میاد، مخالفت با قیاس رو مضعف روایت میدونن، میگن اصلا مسقط از حجیت هست، اینجوریه. به هر حال و قال شافعی هو القیاس، قیاس اینه که زکات نداشته باشه. و ذهب قوم الى انه ما دامت عروضا و سلعا لزلا زکات. عروض در مقابل طلا و نقره است و میگه مادامت عروضن و سلعن لا زکاتفی، فاذا قبض ثمنها زکاه لحول واحد. این یه تفاوتی داره با روایات ما. اولا ظاهر فاذا قبض ثمنها این هست که اون ثمنش باید پول باشه، یعنی کالا نباشه. ولی روایات ما این نیست که اون وقتی فروخت این هر جور باشه. و در ثانی این به طور کلی میگه کالای تجارتی تا وقتی که کالاست زکات نداره، وقتی از کالا تبدیل شد به پول اون وقت زکات داره. حالا البته یه نکته هم بگم، اصلا زکات مال و تجاره اون مقداری که مسلم است، زکات مال و تجاره در کالا، زکات مال و تجاره رو سنی ها میگن. اما اینکه طلای غیر مسکوک هم داخل در کالا هست یا کالا نیست، اون بحثای بینشون خودشون هست. و اونی هم که مسلمن داخل در مال و تجاره نیست، طلای مسکوکه، طلا و نقره مسکوک، اون دیگه زکات نقدین، متعلق زکات نقدین هست و دیگه متعلق زکات مال و تجاره نیست. اونا چیزاشون فرق داره. و بهی قال عطا و مالک و ذهب قوم الى ان الزکات تجب فيه يقوم كل حول و يؤخذ منه الزکات. و بهی قال الشافعی في الجديد والقديم. شافعی دو گونه، دو سری فتوا داشته، فتواهای قدیم و جدید. و الیه ذهب الاوزائی و الثوری و ابو حنیفه و اصحابه. و خب این هیچ عرض کردم این تفصیلاتی که تو روایت هست هیچ در میان عامه وجود نداره. این تفصیلات نمیشه اینو حمله بر تقیه کرد. اون هم تازه اون تفصیلی هم که هست مشابه بعضی از تفصیلات روایت هست، اونم نه اینش، اونم از عطاء و مالک. والا فقهای دیگه، ابو حنیفه، دیگران دیگه که بگیم فقط از مالک اون با این مقدار مشابهت تقیه شده، این وجهی نداره. ولو فقیه اهل مدینه است، ولی عمده روات ما کوفی هستند و امثال اینها. و ما اینو بخوایم حمله بر تقیه کردن وجه میخواد، یه موقعی از باب ناچاری هیچ. به خصوص میخوام بگم ما وافق العامه فخذوه و ما خالف العامه یعنی بخوایم جزء مرجعات منصوصه تلقی بکنیم، باید یک فتوای شایعی در میان عامه باشه. این فتوای شایع در میان عامه نیست. بله، اگر زیغ خناق گیر آوردیم و هیچ راه دیگه نداشتیم، در آخرین مرحله بگیم خب بالاخره امام علیه السلام باید توجیه بر روایت درست بکنیم، اب نداره، بگیم تقیه از مالک شده. ولی به نظر میرسه نوبت به اون مراحل نمیرسه. و ظاهرش اینه که همونجوری که فقها فرمودن که مستحبه، حق با فقها هست که مستحبه از زکات در مال و تجاره. بله،
معنی عامه، عموم مردم که بخواد شروع ازش نتیجه این معاملات
عامه در موقع شیعه است دیگه.
منظورشون اینه که عامه بین فقهای اهل سنت یا عامه بین افراد اهل سنت؟
نه عامه که بله، یعنی به هر حال عامه یا باید فقیهی باشد که در میان مردم یک نفوذ داشته باشه، یا در میان حاکمیت، یکی از این دو جنبه باید باشه دیگه به هر حال. اما کسی که فقیهی که اما در موارد این حرفا نمیاد. بنابراین این مسئله، مسئله اینجور تفصیلاتی که تو روایات ما هست و امثال اینا، اینا رو حمله به تقیه کردن وجهی نداره. اینه که این به نظر مثل مستحبه. حالا شرایط استحباب و اینها رو فقها مفصل بررسی کردن، ما دیگه وارد اون شرایط کلا نمیشیم. ولی اینجا بحثی که عمده مطرح هست اینه، آیا این استحباب زکات در مال و تجاره، در زکات مال و تجاره طفل هم میاد یا نه؟ زکات مال و تجاره طفل هم مستحب هست یا مستحب؟ به نظر میرسه که ولو ابتداعا اطلاق ادله ممکنه بگیم زکات مال و تجاره رو میگیره، ولی روایت هایی که میگه زکات در مال طفل نیست مگر باش تجارت بشه، این صریحا زکات در مال تجاره نفی میکنه. زکات مال تجاره یعنی کالای تجارتی که یه سال بمونه. این که میگه اگر متجر و به نباشه زکات نداره، مال تجاره مستاق روشن همین روایات دیگه، روایات متعددی که در یتیم میگه که تا وقتی که تجارت بالفعل صورت نگرفته زکات نداره، مال تجاره مثال روشن اینه دیگه. به نظر میرسه در مال و تجاره طفل زکات وجود نداره، ولو استحبابا، حتی استحبابش هم در موردش ثابت نیست. در نتیجه اصلا بحث زکات مال و تجاره بین و زکات طفل کاملا موجود مجزاست میمونه. اذا فعیدت تجاره بهدت میگه اذا تجاره، حالا یو تجاره به رو ممکنه ما چیز بکنیم، ات تجاره اتجار با خرید فروش تفاهم میگه، اعداد به چیز اتجار نیست، نگهش داره به اصطلاح. عروض تجاره ممکنه بگیم، ولی ات تجاره صرف نمیم. عروض تجاره یعنی کالای تجاری. اصلا تو همین بحث چیز رو، زکات مال و تجاره رو تو کتاب های عامه باب عروض تجارت توی مقنی ابن قدامه و اینها این شکلت. حالا گفتم اینو بذارید اون رو هم، حالا که گفتید که عبارت مالک رو که میگفتم تو چیز هست، توی نه بدایت المجتهد اشاره کرده به این مطلب و ظاهرش اینه که اینجور نیست. ببینید میگه که تو این بدایت المجتهد میگه اتفق و علی ان لا زکات فی العروض التي لم یقصد به التجاره، عرض کردم عروض در مقابل نقده اینه، و اختلفو فی اتجب از زکات فی متخذ منها لتجاره، فذهب فقها الامصار الى وجوب ذلك و من ذلك اهل الظاهر. فقها الامصار، این فقها الامصار دیگه مالک رو که بله یک فقیه برجسته حرفیم رو شامل میشه دیگه. بله حالا دیگه به هر حال من عبارت های اینو میخوام دیگه، میگم مراجعه به مستقیم به چیزهای مالکیه نکردم که ببینم این چه شکلیه، نقلش درسته، نقل خلاف چجوری اینا شد، فقط من به همین بدایت المجتهد مراجعه کردم و به مغنی ابن قدامه. خب اما تو مغنی ابن قدامه عبارت این شکلیه، مغنی ابن قدامه تقریبا اون مطلب به این شکله،
مدونه
عبارت ها همون مخافه بده مدونه رو ببینم بخونه بخونه.
قال مفی زکات السلع، قال و قال مالک اذا کان الرجل انما یشتر النوع الواحد من التجاره او الانواع و لیسه من من یدیر ماله في التجارات فاشترى سلعة أو سلعا كثيرة يريد بيعها فبارت عليه ومزى الحول فلا زكاة عليه فيها، وإن مضى لذلك أحوال حتى يبيع، يعني بصدي مثلا و این مزال ذلك احوال حتى يبيع فاذا باع زكاه واحده.
این خیلی شبیه روایت های ماست. نه این با روایت اون روایت های چیز رو خیلی بم شبیه. بله بله.
و اینما مثلا هذا لهذا الرجل مثلا هذا مثلا رجل يشتري الحنطه في زمان الحصاد فيريد البيع في غير زمان الحصاد ليربح فتبور عليه فيحبسها فلا زكاه عليه.
این فرق میکنه. ولی به هر حال طبق قاعده چیز ما باید هم در استحباب کرد، یعنی ولو به هر حال احتمال تقیه مطرح میشه و اشکال ننی چیدم مسئله نیست، یعنی به هر حال چیزی که هست ما قواعد چیز اختباب میکنیم حمله به استحباب بشه. ما وجهی من وجه چیزو نداره که اینو حمله به استحباب نکنیم. علی تقدیر مهم نیست اینجا، یعنی اون چیزی که مهم نیست چون بالاخره اگر به عنوان زکات هم مستحب نباشه به عنوان کلی صدقه مستحبه، حالا زکاتش مستحب باشه یا نباشه. عمده این هست که آیا در سبی میاد یا نمیاد. ما میخواییم بگیم بر فرضی که در بزرگتر هم مستحب باشه در سبی نمیاد. این بنابراین یه مقداری این که خوندید تو مدونه فرق کرد. ببینید عبارت رو من باز بخونم یه بار دیگه. عبارت البته باز یه تفاوت‌هایی داره ها با اون روایت. میگم قال مالک مدونه اذا کان الرجل انما یشتر نوع الواحد من التجاره اول انواع ولیس من من یدیر و ماله فی التجاره. تفصیلی داره که تو روایت ما نیست، تفصیل بین کسی که یه دونه مالش رو تو تجارت انداخته یا مالهای عدیده ای رو، که نه اون کسی که مالهای عدیده داشته باشه. البته ممکنه مراد این هست که کسی که مالهای عدیده داره مجردی که یک مالش به اصطلاح درش کسادی هست اون باعث نمیشه زکات واجب نباشه، مجموع من حیث المجموع ملاحظه میشه. یه موقعی هست فقط یه دونه مال داره اون مالم کساد شده اون خب زکات نداره، ولی اگر نه مجموع در مجموع مالهایی که داره سود داره، مجموع مالها سود داره، این باید زکات مال تجاره رو بده. این شاید منافات بره باید ما هم نداشته باشه. باید ما مفروض این جایی که شاید شبیه همین باشه. ولیس من یدیر و ماله فی التجارات فاشترا سلعتن او سلعن کثیرا یرید و بیعها فبارت فبارت علیه و مزل هول فلا زکات علیه فیها و این مزال ذالک احوال و این مزال ذالک احوالان حتی یبی فاذا باع زکا سنتن واحده و انما مثل ذالک مثل الرجل یشتری الحنطه فی زمن الحصاد. چی شد رفت؟ من یه چیزی زدم رفت، حالا کجا رفت؟ آره خب و مثل ذالک کجا بودیم؟ آها و انما مثل هذا مثل الرجل یشتری الحنطه فی زمن الحصاد فیرید البه فی غیر زمان الحصاد لیربه فتبور علی فیحبسها فلا زکات علیه فیها. قال علی ابن ضیاء قال مالک الامر عندنا فی الرجل یکون له من الدین مدج فلان فلان حالا اون و فی العروض یبتا اهل تجاره فی امسک و سین ثم یبوی انه لیس علیه الا زکات واحده فلان. اصلا این کلن در چیزهای مختلف شبیه همین روی مالک داره، فقط اختصاص به زکات مال و تجاره نداره. تو چیزهای دیگه هم میگه اگه قیمتش اومد پایین دیگه زکات نداره، توی هنته و شعیر و فلان چیزهای دیگه هم همین رو قائل هست که خب ما تو روایت ما به این شکل وارد نشده. علی تقدیر به نظر میرسه که وجهی نداشته باشه به خاطر خصوص قول مالک بخواییم این رو حمله بر تقیه کنیم، ولو مشابه قول مالک هم هست ولی حمله بر استحباب روشن‌تره. به احتمال زیاد روایت هایی بوده که مالک بر اساس اون همین نظر رو داده، روایت هایی بوده، یعنی این هم مالک هم بر اساس یک روایاتی این تفصیل رو، این تفصیل نشانگر این که این مطالبی که تو روایت اهل بیت هست سابقه تو فقه روایی سنی هم داشته، ولو توی چیزهاشون منعکس نشده خیلی، فقه رسمیشون، فقه تدوینیشون اینقدر چیز نشده، و اینا کاشف از اینه که روایت هایی بوده که اون روایت ها به ما نرسید. خب میگم حالا خیلی مهم نیست، مهم قضیه این تیکه مطلب هست که صفحه چند بود مدونه؟
251
جلد یک صفحه 251. خب به هر حال عرض میکنم عمده قضیه این هست که حالا بر فرضی که مستحب باشه برای بزرگترها در مال و تجاره زکات پرداخت کردن، آیا برای بچه مستحب هست یا نه؟ برای بچه مهمه، چون عرض کردم استحبابش نتیجه جواز تفرق ولی در مال طفله، اگر مستحب نباشه ولی باید ملاحظه بکنه که آیا به مصلحت طفل هست، به مصلحت طفل. اگر استحباب ثابت بشه خود استحباب مصلحت رو به دنبال میاره، استحباب نداشته باشه دیگه تابع نظر ولی هست که آیا عمل به این استحباب، گاهی اوقات ممکنه ولی نظرش این باشه که عمل به این اصلا مصلحت نباشه، چون اصلا مشروعیتش معلوم نیست ثابت باشه و همثال اینها. عرض کنم خدمت شما عمده قضیه اینه که زکات در مال و تجاره طفل واجب هست یا واجب نیست. به نظر میرسه یا مستحب هست یا مستحب نیست. ادله متعددی که میگه در مال طفل زکات نداره الا اذا تجرفی، فاذا تجرفی فعلیه زکات، اقتضا میکنه که تا تجارت صورت نگرفته باشه، تا معامله انجام نگرفته باشه زکات نداشته باشه. حالا بعد از معامله اون زکات واجب یا واجب نیست، اون یه بحث دیگه است. پس نه حالا اون، حالا من بعد اون یه نکته هست بعدن درمش توضیح میدم که آیا ظاهرش این حرفی ظاهرش نیست، حالا این داشته باشید تا بعد اون نکته‌ای که شما میگید رو بعد توجه دارم، بعدن برمیگردم به این نکته. خب حالا بحث دیگه اینجا این هست که حالا اذا تجرفیه که وقتی تجارت شد، آیا زکات در متجر و فیه طفل اولا واجب هست یا واجب نیست؟ ثانیاً اگر واجب نبود اصل استحبابش رو میتوانیم ثابت کنیم یا نه؟ این مسئله دوم تقریبا روشنه که اگر وجوبش رو نتونیم استفاده کنیم استحبابش رو قطعا میتونیم استفاده کنیم، و حمله به تقیه اینجا اصلا جا نداره، حمله به تقیه اصلا جا نداره، چون عرض کردم هیچ کسی در عامه در مسئله زکات یتیم یا سبی بین این که تجارت بشه یا تجارت نشه تفصیل قائل نشده. ما قبلا اقوال عامه رو در مسئله زکات سبی ذکر کردیم، این تفصیل بین تجارت شدن یا تجارت نشدن مطلقا وجود نداره در میان عامه. پس بنابراین حمل به تقیه اینجا اصلا مطرح نیست. اگر بتوانیم به وجوب حمل کنیم خب باید به او قائل شد، اگر نتوانیم بگیم اینا معارض هستن، وقت معارض بودنش چه وجهی داره؟ به نظر میرسه که نباید اینجا دیگه بحث معارض و اینها رو مطرح کرد، باید همون حمله به استحباب کرد که یه موقعی هست ما میگیم معارضن و مثلا تقیتن صادر شده و امثال اینا، یه وجهی، ولی در جایی که هیچ وجهی دیگه ای نداره الا اینکه، یعنی اگر ذاتن هم حمله به استحباب معنا نداشته باشه اونجوری که منو آقای خویی میفرمایند، در این جایی که حمله به تقیه معنا نداره اینجا باید بگیم که این روایت در مقام بیان استحباب هست. به خصوص نکته‌ای وجود داره در اینجا که این حمله به استحباب رو تقویت میکنه، اونم روایت یونس ابن یعقوبه. ببینید در روایت یونس ابن یعقوب در صحیحه یونس ابن یعقوب قال ارسلت الى ابی عبدالله علیه السلام ان لی، حالا اون صحیحه تعبیر میکنم با اون بحث اگرم یونس هست، ان لی اخوتن صغارن فمتا تجب علی اموالهم از زکات، قال اذا وجبت علیهم الصلات وجبت علیهم الزکات. میگه مال به اصطلاح صغیر زکات نداره. حالا یتیم و غیر یتیم، این هم یکی از روایات بود که قبلا گفتیم همه روایات ها مربوط به یتیم نیست، این بحث عرض کنم کچه شاید هم این هم یتیم باشه. بله، نلی اخوتن صغارن هم دارش چیز هست، یعنی پدر ندارن، این که اختیار امرش با این خود برادره بوده. نه، حالا این که این امور اختیارش داشته باشه به طور فرض روشنش اینه که بابای از دنیا رفته، برادر کوچیکا رو این خب خوب یونس بن یعقوب آدم مهمی بوده، شخص به اصطلاح از چیداش استفاده میشه، آدم به اصطلاح رئیس القومی بوده، یه همچه حالت داشته حتی زمان امام صادق علیه السلام. یه شواهدی تو در یونس بن یعقوب هست. بله، حالا زمان اونا مثلا امام رو مهمون میکرده بود، از پذیرایی ها و امثال این هاش که استفاده میشه که یه حالت چیزی هست. حالا من اینا رو به هر حال به حافظم دارم اعتماد میکنم، تو زمان امام رضا و اونجور چیزا که هست، که زمان امام کاظم، امام رضا، که از نحوه پذیرایی کردن ها و نحوه چیزهاشون اینه که دم و دستگاه داشته و از خودش چیزی داشته، عنوانی داشته. ولی حالا شاید زمان امام صادق اونجور که میفرمایید نباشه، من الان دیگه اعتماد به حافظم دارم میکنم، شاید حافظم خطا کنه. ولی قرار همون چیزاش مهم نیست، اون یه مطلب جانبی بود. مطلب اصلی اینه که به هر حال، حالا فرسون در مورد یتیم میگه برادرای یتیم دارم، اینا کی زکات اموالش رو بپردازم؟ عهده‌دارش اون بوده دیگه. امام علیه السلام میفرماید اذا وجبت علیهم الصلاة وجب علیهم الزکات. الان زکاتی واجب نیست، هیچ. بعد میگه حالا فمالم تجب علیهم الزکات چی؟ امام علیه السلام میگه اذا تجربه فزکی. اگر اصلا اینو بیان، امام علیه السلام اینو بیان نکرده، این راوی فمالم تجب علیهم الصلاة رو مطرح کرده، این ظاهرش این هست که یک حکم استحبابی هست، اونم فزکهی با تعبیر امر نه با تعبیر فعلیه زکات و اینها. این به نظر میرسه که حمله بر استحبابش خیلی حمله روشنی باشه، و همینجوری که آقایون گفتن که زکات در نه مال و تجاره، زکات بر مال طفلی که باش تجارت بشه مستحبه، و این در استحباب ما ملازمه ای بین این که مثلا در مال بزرگترام مستحب، در مال بزرگترام به طور کلی مستحبه، بزرگتر اختیار به خودشه دیگه، مستحبه که هر چی دلش بخواد حالا تجارت بکنه غیر تجارت بکنه زکات بده دیگه، زکات معنی صدقه. ولی در کوچکتر در یه محدوده خاصی زکات رو مستحب کردن، اونم به صورتی که تجارت میشه، چون تجارت در معرض سوده، تجارت در معرض سود وقتی هست، میگه وقتی مال رو نگه نداشتی با تجارت کردی چون سودزاست زکاتش هم بده، که نه این خودش حفظ مال میکنه، و از اون طرف به طور طبیعی مال طفل هم کم نمیشه چون تجارت داری باش میکنی و زیاد هم میشه، بعد از اینم که زکاتش هم بدی بازم برای طفل مالش روش کرده و زیاد شده. بنابراین نتیجه بل بفرمه
روایت این که من احساس میکنم باید جواب رو با قرینه سوال معنا کنم، این سوال شما راوی رو میبینید، راوی انگاری میخواد مطمئن بشه به حکم مسئله از امام پرسیده، تو اولیه میپرسه که آقا تا کی بر اموالشون زکات واجب میشه، امام جواب میفرمان، بعد توی جواب دوم لحن پرسیدن این که دوباره حکم رو نمیگه، نمیگه چی، میگه میگه فهمان، میگه تا زمانی که سبب برشون واجب نشده چی. وقتی میگه چی یعنی حکم سابقی که ازتون پرسیدم رو و قرینه اونجا دارم معلق میکنم، یعنی اونجا پرسیدم در مورد تجبل اموال هم زکات، اینجا دارم دوباره همون در وجوب زکات میپرسم. فقط وجوب
نه خیلی اینجور نیست، نه
نه
اصلا اینجور نیست. چرا مطمئن نشده؟ امام علیه السلام جواب داده چرا مطمئن نشده؟
خب نه امام فقط آقا
نه
امام
نه مطمئن شده میگه بعد از این که آیا یک وظیفه و استحبابی هم وجود داره یا امام وجود نداره؟
اگر سوال
نمی کرد، اگر سوال امام علیه السلام پیچیده جواب نمیداد، این ظاهرش اینه که نوکی بین که هست داره یک حکم استحبابی رو بیان میکنه دیگه. میگه اگر چیز نشد چیز، به خصوص نکته توجه بفرمایید، این حکم استحبابی هست که اختیارش با برای وکیله، استحبابی صرف نیست، استحبابی هست که یک نوع ایجابی درش هم هست، یعنی یک نوع مشروعیت هم برای اون وجود داره. یعنی میخواد بگه حالا اگر اینا من در قبال این هیچ گونه حقی ندارم که نه، میگه نه اگر تجارت با مالش کردی وکی، حق پرداخت زکات رو به تو اون فزکی، توی که به اصطلاح چیز هستی، عرض کنم خدمت شما ولیش هستی و امثالی اینا، فزکی ظاهرش اینه که ازت تجربه نه ازت تجربه، وقتی با اون تجارت شد فزکهی، تو زکاتش رو پرداخت کن. اینه که به نظر میرسه که این حمله به استحباب ذاتن حمله خوبی هست، به خصوص با توجه به این روایت. میگم ما ذاتن هم حمله استحباب میگفتیم مانعی نداره و روایت رو همچنان که فقها حمله به استحباب کردن باید حمله به استحباب کرد، ولی این روایت هم تأکید میکنه این مطلبی رو که روایت باید حمله به استحباب بشه همچنان که فقها ها فهمیدن. خب این بحث، این مقدار از بحث تمامه، فقط میریم این بحث تازه اون بحث اصلی ما که حالا که مستحب شد زکات در متجربه سبی، این متجربه سبی متجرش کی باید باشه؟ یکی این که متجرش کی باید بگه، یک بحث دیگه چه کسی زکات رو پرداخت بکنه، آیا خود اون متجر بهه؟ در این که یه مقدارش مسلمه، اگر ولی من الیه نظر زکات تجارت بکنه و خود اون ولی هم بخواد زکات رو پرداخت کنه، اون برش مستحب، بس اون روشنه. دو مطلب محل تأمل هست که باید از روایات یه بار دیگه برگردیم با این دید روایات رو نگاه کنیم. یکی این که اگر متجر به کس دیگری هست، آیا جایی که متجر به کس دیگری هست به طور مطلق زکات واجبه یا واجب نیست، مستحب یا مستحب نیست، یا در صورتی که سود حاصل شه؟ این نکته رو هم ضعیمه بکنم، ظاهر این که اذا تجارت به این هست که جایی که تجارت صحیح واقع شده باشه، اما جایی که یه نفر تجارت بکنه ناصحیح تا آخرم امضا نشه، این خب واضحه که اینا زکات فرع صحت و تجارت، اما تجارت همین تجارت به معنی عامش واقع بشه هیچ تصحیح هم نشه، که نه یه چیز لغوی اینم بخوام دکات، اون اصلا تناسب نداره. حالا صبر کنید، اینی که میخوام بگم بحث سر اینه که آیا برای در جایی که اجنبی تجارت میکنه، در جایی که اجنبی تجارت بکنه و سودی حاصل نشود، و سودی حاصل نشود و ولی هم اجازه ندهد، او قطعا داخل در بحث نیست. بحث اینه در جایی که سود حاصل بشه آیا صحت اون معامله متوقف است برای اینکه ولی اجازه بده یا نه، همین که سود حاصل شد کافی است برای اینکه اون معامله تصحیح بشه. وقتی معامله تصحیح شد وقت سوال این میاد که آیا زکات مستحب هست یا مستحب نیست. جایی که معامله به توسط غیر ولی انجام گرفته ولی تصحیح شده است، ما قائل به این شدیم که با حصول سود ولو ولی امضا نکنه، شارع اینو امضا کرده، شارع اینو امضا کرده، گفته حالا که سود حاصل شد دیگه این معامله صحیح. این یک صورت. یه صورت دیگه این که ولی مصلحت بدونه این معامله رو امضا کنه، سود حاصل نشده باشه مثلا، ولی مصلحت بدونه اگر مال میمون دزد میبردش، ولی الان کمتر از قیمت فروختتش. اگر این مال در دست بچه بود، بچه این مال رو میبرد اطلاق تلفش میکرد، خرابش میکرد، ولی پایین تر از قیمت فروخته شده، ولی مصلحت بدونه این معامله رو، و معامله به هر حال تصحیح بشه. در صورتی که معامله تصحیح بشه، حالا تصحیحش یا به دلیل این هست که سود بیشتر حاصل شده و ما بگیم همین مقدار که سود بیشتر حاصل بشه شارع این معامله تصحیح کرده، یا نه به اجازه ولی معامله تصحیح بشه، این صورتها آیا زکات دارد یا ندارد؟ این یه مطلب. زکات هم که داره، کی میتونه زکاتو بپردازه؟ داره یعنی مستحب یا مستحب نیست؟ چه کسی این زکات مستحب براش؟ آیا ولی مستحب یا متجر؟ این اختلافی بود که بین کلام محقق حلی و کلام شیخ طوسی بود. شیخ طوسی میگفت متجر برش مستحبه، ولی محقق حلی میگفتش که ولی برش مستحب هست. امثال این ها. حالا این مجموعه این بحث ها رو ملاحظه بفرمایید، این رو ما یه بار دیگه روایات رو با این دید با دقت نگاه بفرمایید، ما این بحث رو انشاءالله فردا دنبال خواهیم کرد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله.